أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وصيلة ولا هام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. ظاهر این کریمه آن است که برخی از بدعتهای جاهلی را ذات اقدس اله تبیین میکند و میفهمد اینها افتراست. در جاهلیت اونطوری که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد و بعد هم امین الاسلام رضوان الله در مجمع بیان کردن، این است که سه نوع شتر و یک نوع گوسفند را آزاد و رها می گذاشتن. اونها که برای سواری بود سوار شدن روی اونها ممنوع بود، اونها که برای کشتن و استفاده کردن از گوشت بود اونها گوشتشون تحریم می شد. پس اینها آزاد بودن، کسی حق تعرض نسبت به اینها نداشت، چون که حق استفاده از این هم نداشت. اون سه نوع شتر به نام بحیره که اون مبهوره است، بحیره و صائبه و هام، اون یک نوع گوسفند وسیله است، وسیله واسال. این شترهای سگانه یعنی بحیره، صائبه، هام شترهای مخصوصی بودند که بعضی ها بعد از 5 نسل یا بعد از 10 نسل یا کمتر و بیشتر طبق اختلافی که در نقل هاست و منشأ این اختلاف نقل ها هم اختلاف آداب و رسوم خود قبائل بود، ظاهرن این شترها را آزاد می گذاشتن، کسی حق استفاده از گوشت اینها یا حق استفاده از پشت اینها نداشت. و اینها از مزرع و مرتعی می رفتن آزاد بودن، از هر آب استفاده می کردن آزاد بودن، این نیوانات رها می کردن. در حقیقت رهایی بود نه آزادی. وسیله هم اون گوسفندیست که بعد از 4 نسل ولی بعد از 4 بار که فرزند بود بار پنجم دوقلو بزاید که نر با ماده، برادر با خواهر وصل بشود، یا نه در همون مراحل اولی اگر خواهر با برادر وصل میشد میگفتن وسیله. این اختلاف نقله ها که امین الاسلام در مجمع شیخ طوسی در تبیان دارد به عنوان قیله و قیله، شد همه اینها درست باشد، برای اینکه مربوط است به اختلاف رسوم قبائل. بعض از قبائل مثلا همین که این گوسفند نر و ماده با هم میزایید که خواهر با برادر وصل بود این رو آزاد میگذاشتن، بعضی ممکن بود در هنگام زایمون پنجم یا کمتر و بیشتر. چنگ در باری بحیره و صائبه و هام این چنین گفتن، بعضی در باری نسل پنجم، بعضی در باری فرزند پنجم، بعضی در باری فرزند دهم. هام یعنی دیگه حمایت شده است و هما هم غروگاه را میگن، جایی که ممنوع است میگوین هما و حیوان محمی را میگوین حامی، یعنی حیوانی که حمایت شده است. همونطوری که بحیره ولی مبهوره است، اون حامی هم ولی محمی است، یعنی حمایت شده. اینها حالا مهم نیست. اون چه مهم است آن است که استفاده از بعضی از انهای شتر و بعضی از انهای گوسفند در جاهلیت ممنوع بود و یک تحریم ملی بود برای اینها. حامی به معنی معنی منمی داریم، چرا؟ بسیار. اونم به همین معناست، مناسبت هایی که اولا نه صفات نیست، اینا صفت مشبهن و الان اسم شدن برای اونها. همونطور که صائبه هست به این معنی، صائبه هم به همین مصیبه است، صائبه هم به همین مصیبه است. خب چند تا بحث در این دوتا آیه مطرح هست. یکی این که در جاهلیت یک سلسله قوانین و عقایدی بود که بعضی ها به اصول دینشون برمیگشت، بعضی به فروعشون. مطلب دوم آن است که اسلام که آمده این عقاید را ابطال کرد، برای حقانیت رهاورد خود برهان اقامه کرد، برای بطلان عقاید اونها و مقررات اونها
دلیل اقام میکرد و بر از اونها برای صحت عقایدشون و اعتقاداتشون به مقرراتشون دلیل طلب کرد. مطلب بعدی آن است که اونها در مقام استدلال آرام نبودن، اونم دلیل می آوردن. اونها دو گروه بودن، یه عده محققین جاهلی بودن، یه عده مقلدین جاهلی. حرف محققین در جاهلیت هم در قرآن آمده، حرف مقلدین جاهلی هم در قرآن آمده. این هم یه مطلب. قرآن کریم حرف اون محققین رو هم نقل کرد و ابطال کرد، حرف اون مقلدین رو هم نقل کرد و ابطال کرد. این هم یه مطلب. جمعاً چهار فصل مربوط به این چهار مطلب است. اما در جاهلیت یه سلسله عقاید و رسوم و سننی بود، این مشخص است. عقیده اونها بود، پرستی بود. سنت های قومی اینها، چون هیچ ملتی بالاخره بدون قانون نمیتواند زندگی کند، چی حلال است چی حرام است، چی باید چی نباید، بالاخره یک کشور یک ملت به اینها وابستند. اینها در باره فرزند خونده ها این رو فرزند میدانستند، فرزند خونده را فرزند میدانستند، دعی را فرزند میدانستند و زهار را مایه حرمت میپنداشتند. اینا مسائل خانوادگی. اینها آیات سوره مبارکه احزاب برای منع این گونه از خرافات جاهلی است. و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم. این که کسی دست به پای همسرش بگذارد بگوید یا پشتش زهر و چه که زهر امی، اونگاه اون زنش به منزله مادر او بشود، این جز خرافات است. و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم. و اگر کسی بچه‌ای را از پرورشگاه بیاورد، یا دختر یا پسر، او بروان پسر خونده یا دختر خونده، کم کم برای او شناسنامه بگیرد، به خیال بکند محرم میشود، ارث میبرد و مانند، و اینم جزء خرافات جاهلی است. فمود به ما جعل ادعیاءکم ابناءکم. احسان به فرزندهای بی سرپرست بسیار خوب است، اما این فرزند که بزرگ شد به اون اهل خانواده محرم نیست، از اونا هم ارث نمیبرد، هیچ ارتباطی هم اونها ندارد. باید به فکر محرمیت هم باشن، به فکر ارث هم باشن. حالا اگه کسی خواست مال خود را به این فرزند خونده که بزرگ شد ببخشد، او مختار است، ولی سخن از ارث نیست. فمود به ما جعل ادعیاءکم ابناءکم و ذالکم قولکم به افواهکم. این حرفی سوال از دهن در میاد، حرفی نیست که اول عقل بررسی کرده باشد به زبان دستور بدهد که بگوید. حرفی است که تا همین فضای دهن در میاد. مثل درخت باریشو بیریشه. درخت بیریشه خوب ریشش رو زمینه، دیگه از زمین کنده شده، از دل خاک کنده شده، رو زمین است، دیگه آرام نیست این درختی که دیگه ریشه ندارد. حرف خبیث که شجرت خبیثت نش توست من فوق الارض است، یعنی اغتل عد من فوق الارض، ای از روی زمین جسته گرفته، کار باطل. و اما حرف حق از عمق نشأت گرفته. البته هر کی حرف میزند با دهن حرف میزند، اما یه وقت است که میفهمد و میگوید، یه وقت نسنجیده میگوید. ذات اقدس اله به مردم جاهلی فرمود شما نسنجیده حرف میزنید. ذالکم قولکم به افواهکم والله یقول الحق و هو یهدی السبیل ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله و مانند. اینا بخشی مربوط مسائل خانوادگی. در جریان جنگ و صلح و مانند آن، اینا چون چهار ماه به عنوان اشهر حرم از دیر زمان در بین اعراب به حرمت شناخته شده بود، اینا میخواستن نسبت به اون وفادار باشن، میدن برشون مشکل است. این حرمت چهار ماه را به میل خود تغییر میدادن. این تحریفی بود در قانون گذشتگان. آیه 37 سوره مبارکه توبه این است: انما النسیء زیادت فی الکفر یذل به الذین کفروا یحلونه عاما و یحرمونه عاما لیواطئوا عدة ما حرم الله فیحلوا ما حرم الله زین لهم سوء اعمالهم والله لا یهدی القوم الکافرین. ایران میخواستن چهار ماه نجنگن. هر وقت سلاح به دستشون میآمد، طرف مقابل
خلع سلاح بود به مانندان حمله میکردن، میگفتن ما 4 ماه باید نجنگیم، حالا که پیروز شدیم اون 4 ماه دیگر نمیجنگیم. این 4 ماه رو به میل خود تغییر میدادن. یه تحریفی بود در سنن گذشتگان، این مربوط به مسائل جنگ و صلح. در باره مسائل دامداری و حلال و حرام و گوشت ها و مانند آن، در سوره مبارکه انعام آیه 143 و بعد این است که قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیه ارحام الانثیین نبئون بعلم ان کنتم صادقین و من الابل اثنانی و من البقر اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیه ارحام الانثیین ام کنتم شهداء وصاکم الله بهذا. بلاخره یا برهان قام کنید یا بیانیه بیارید یا دلیل یا شاهد که خدا اینا رو حرام کرده. بعد هم فرمود به این که بیایید ما براتون مشخص بکنیم که چی حرام است چی حلال. در همون سوره مبارکه انعام آیه 145 این است قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس و محرمات دیگر هم که حرمت علیکم میتت و دم و لحم خنزیر نتیه و متردیه و ما اکل السبع و ما ذبح علی النصب و اینا رو در سوره مبارکه مائده تحریم کرد. خب پس در جاهلیت از نظر عقیده مشرک بودن، از نظر سنن و رسوم مبتلا به انحرافات بودن. ذات اقدس اله هم در باره شرک و هم در باره این رسوم باطل از اونها برهان طلب کرد، خودش مسئله توحید را تبیین کرد، بر اساس وحی حلال و حرام را مشخص کرد و از اونها برهان طلب کرد. بعد فرمود به این که اصلا شرک برهان پذیر نیست و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به. این لا برهان له به در محل نصب است تا صفت باشد برای اله آخر، یعنی اصلا شرک لازمه ذاتیش بی برهان است، چون معدوم محض که شما نمیتوانید دلیلی بر اثبات او اقام کنید. همون طوری که واجب تعالی لازمه ذاتی او مبرهن بودن است برای اینکه همه جا آثار او، شرک لازمه ذاتی او بی برهن بودن است چون ممتنع است و معدوم است، معدوم که دلیل بر نمیدارد. و من یدعو مع الله الهن آخر کلا برهان له به فنما حسابه عند ربه. حالا مشرکین دارن برهان اقامه میکنن، اینا دو دستن، یه عده اکثریت دنبال رو هم، یه عده اقلیتی هستن که رهبری این اکثریت رو به عهده دارن. در هر جامعه همین طور است. یه وقت از کلاهمات الجنه است، اتاب و والمتبو فی الجنه است، یه وقت کلاهمات فی النار است. اونجا که رهبری حق باشد کلاهمات فی الجنه است، کما در نظام های الهی و اسلامی. اونجا که رهبری باطل باشد در نظام‌های جاهلی کلاهما فی النار، که یقدم قومه یوم القیامه فأوردهم النار و بئس الورد المورود. حالا ذات اقدس اله از اینها برهان طلب میکند، اونا هم برهان اقامه کردن. اکثری مردم برهانشون تقلید و حفظ سنت و آثار باستانی است. این میراث فرهنگی ماست، این آثار باستانی ماست، این سنن گذشته ماست و ماننده. انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون، انا علی آثارهم مقتدون و مانند. این حرف اکثری اون است. خب اقلی اینها که جز محققین اینها هستن و اکثری به دنبال این اقلی ها حرکت میکنن، اون حرفشون چیه؟ اون حرفای اونا رو هم ذات اقدس اله در قرآن کریم نقل کرد و ابطال کرد. چون اکثری حرفشون اکثر است، مسئله تقلید و سنت های باطلی در قرآن کریم زیاد آمده که فرمود هر وقت از اینا سوال بکنیم نه جواب بدن که انا وجدنا آباءنا علی امه. این حرف زیاد است چون گویندگان این حرف هم زیاده، اما چون محققین و مطبوعان کمن، حرفهای اونا هم کم است. اون در بخشی از آیات قرآن کریم است، نظیر اونچه که در آیه 148 سوره مبارکه انعام است. اونا حرفشون اینه که خدا هست، خدا را قبول داریم، خدا قادر است، آسمان زمین را او خلق کرده، مرگ و حیات هم به دست اوست و کل نظام رو او میگرداند. او البته رب العالمین است، اما امور جزئی را ارباب متفرق میگرداند. و برای دریا ربیست، برای صحرا یا ربیست، برای انسان یا ربیست، برای حیوان یا ربیست، برای ستاره یا ربیست. و اون که مدیر کل این خانواده است که رب الارباب است، او خداست. اون که رب العالمین است، اون خداست. اما برای این امور جزی ارباب متفرقون سمتی دارن که قرآن می‌فرماید این رب هر چیزی همون کسی است که رب العالمین است. یعنی اینها این ارباب جزئی را هم که میپرستن برای اینکه این ارباب جزئی اینها را به رب الارباب و رب العالمین نزدیک کنند. میگن خدا هست، قیامت را منکرند، وحی و نبوت را منکرند، و اصل خدا و ربوبیت مطلقه خدا و قدرت خدا را هم قبول دارند. میگن اگر این کاری که ماها میکنیم، خواه در بخش عقیده و اصول، خواه در بخش احکام و فروع، اینا خدا پسند نباشد، خب خدا میخواد جلوش بگیرد دیگه. اینجاست که بین تکوین و تشریع خلط کردن. آیه 148 سوره مبارکه انعام این است: سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. اینا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفتن که شما مرتب درباره عقیده ما و درباره سنن و رسوم ما اعتراض دارید. ما یه عقیده داریم شرک است که بت‌ها رو می‌پرستیم. یه سنن و رسومی داریم که جزئیات شما می‌دانید. در مسائل خانوادگی زهار برای ما حرمت آور است، فرزند خوندن برای ما نسب آور است، از نظر صلح و جنگ نسیع برای ما قانونی است، از نظر دامداری این گونه از تحریم بهیره و صاحبه و وسیله و هام برای ما حرمت آور است. همه اینا رو میدانید. ولی اگر خدا نمیخواست هم جلوی شرک را میگرفت هم جلوی این تحریم ها را. سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا، این مربوط به عقیده، ولا حرمنا من شیء، این مربوط به رسوم و عادات ما. تو چی میگی؟ اونگاه ذات اقدس الهی فرمود کدارکه کذب الذین من قبل مت و زاغ و بعثنا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا. شما این حرف رو طبق برهان میگید، دلیلتون اقام میکنید، شما دارید به تشیع و تکوین خلط میکنید. خدا اگر جلوی کفر هر کافری را بگیرد که میشه جبر، جلوی عصیان هر عاصی را بگیرد که میشه جبر. میخواهید خدا یه عالمی داشته باشد که درش کفر و عصیان نباشد؟ عالم فرشته ها اینچنین است، بهش اینچنین است. از این عوالم خدا زیاد داره. میخواهید بشر باشد، رو زمین زندگی کنند، تو عالم ماده زندگی کنند، ولی اصلا گناه نکنند؟ این که دیگه حیوان مرکب از شهوت و غضب و اینا نیست. خدا جلوی اینا رو بگیرد؟ این که با اختیار و آزادی اینها موافق نیست. شما چرا بین تشریع و تکوین خلط میکنی؟ خدا جلوی اینها را اگر میخواد بگید تشریعاً نگرفته، کدوم پیغمبر آمده؟ یک کتاب آسمانی بیارید دیگر، یک کتاب آسمانی بیارید که این حرفا را تصحیح کنه. اگر میگید خدا قدرت دارد جلوی ما را چرا نگرفته؟ خب همون خدایی که قدرت دارد شما را آزاد آفرید فبود من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. نظام آزادی است تا انسان آزمون بشه. شما چرا بری تکوین و تشریع خلط میکنی؟ خب از هر کسی تو عالم معصیت میکنه، حتی در جاهلیت. شما بالاخره غارتگری رو که بد میدونی، ولو در داخل خودتون با کسی که هم پیمان شدید غارتگری رو بد میدونی. اگه کسی نقض عهد کرد بر اساس قد افلح اليوم من استعلا، قلدری او رو تحریک کرد که غارتگری کند، خب او هم میتواند بگوید که لو شاء الله ما اشرکنا ولا حرمنا ولا فعصینا ولا کفرنا. چرا او رو مضمون میدانی؟ بنابراین حرف را یا باید برهان عقلی اثبات کنه، اون در مسئله توحید و شرک امثال ذلک است، یا باید وحی آسمانی تصویب کند به کتاب من قبل هذا و اثارت من العلم ان کنتم صادقین. باید یک کتاب آسمانی بیارید بالاخره. یا عقل یا نقل. عقل و نقل دوتایی دین را میسازند. شما باید مستحضر باشید که هرگز عقل در مقابل دین نیست، عقل در مقابل نقل است. گاهی معاذالله میگویند دین نمیتواند مدیر جامعه باشد، دین نمیتواند برنامه های زندگی را تنظیم بکند، دین
فقط ارزش ها را میگوید، اون عقل است که این کارها را دارد. مگر عقل غیر از دین است؟ مگر دین ما روی این چهار منبع استوار نیست؟ الکتاب، السنه، العقل، الاجماع. عقل در مقابل دین نیست، عقل در مقابل نقل است. مجموع عقل و نقل دو بال یک جامعه متدینه. حالا اگر یه برهان عقلی اقامه شد برای این که خیانتی در امانت حرام است، خب ما حتما محتاجیم ببینیم که زراره در اینجا چه روایتی از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده. نه، همین برهان عقلی برای حرمت مذموم بودن خیانت کافی است، و اگر کسی خیانت کرد در قیامت به جهنم می رود. همین دلیل شرعی است. وجوب عدل این است، حرمت ظلم این است، وجوب رد امانت این است، حرمت خیانت این است. بسیار از اینجا را عقل فتوا می دهد. عقل در مقابل نقل است، نه عقل در مقابل دین. حالا اگر چیزی را عقل مردم می فهمد به شارع مقدس او را ولو با سکوت امضا کرده است، این مجموع می شود دین. نباید گفت که دین برای ارزش هاست و اداره امور و برنامه ریزی به دست عقل است و عقلا باید این کار انجام بدن. این نشناختن دین است که از چهار منبع تغذیه می کند. در حقیقت از سه منبع تغذیه می کند، چون اجماع به سنت برمی گردد. اجماع که پایه‌گذار دین نیست. عقل یه مقدار از مسائل را می فهمد، در اونجا نقشی ندارد، مستمع خوب است. یه مقدار از اصول است که رهاورد خود عقل است، عقل فتوا میدهد. و این است که خود دین فرمود عقل حجت الهی است، ان لله علی الناس حجتین. بر تقدیر انبیاء الهی عموما و وجود مبارک پیغمبر علیهم السلام خصوصا بنا فرمودند به اینکه به کتاب من قبل هذا و اطالت من علم ان کنتم صادقین. خب اگر راست میگید، یه نشانه علمی، یه صحیفه آسمانی. اگر خدا گفت، خدا از راه وحی میگه. شما که وحی رو منکری، شما که نبوت را، تشریع را، وحی را، رسالت را، ولایت را، این امور رو منکری، از کجا خدا به شما گفت چی حلال چی حرام؟ این خلطی است بین تکوین و تشریع. بعد همون لله الحجت البالغه. شما اگر ببینید هر کسی هر کاری کرد خدا پسند است، خب بس اون روزی هم که به سر شما غارتگری را تحمیل کردنم بگید خدا پسند است، چرا اون روز فریادتون برمیاد. معلوم شود قلدری آزادانه در نظام تکوین رهاست، اما در نظام تشریع محرم است. شرک این چنین است. خب هر کسی میتواند ملحد باشد یا موحد، هر کسی میتواند بدعت بگذارد یا متعبد باشد، هر دو را آزاد گذاشته، اما در نظام تشریع راه بسته است. مردم بنده احدی حق ندارد حکم بگوید لا تحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه. بله، اونا که میگفتن که انا وجدنا آبانا الامه، قرآن در بودن اکثر هم لا یعقلون. این اکثر هم اینم، اونا حرف قرآنی نداشتن که هر وقت از اونا سوال بکنین که کی چرا حرام است، میگن انا وجدنا آبانا الامه. دیگه قیاس استثنایی درست بکنن، لو شاء الله ما اشرک لا لکن التالی کذا و المقدم و کذا. این فکر این عوام مردم که نیست که، این محقق مطبوع اهل هواست که علم را در خدمت هوا گرفته، قیاس استثنایی ساخته. وگن اینا هر وقت از اینا بگید چرا، میگن اینا وجدنا آبانا علی امه. این اینا وجدنا آبانا علی امه در قرآن زیاد است، چون اکثری گرفتار این تقلید باطلن. این بخش آیات سوره انعام کم است، چون اونهایی که این حرف رو میگفتن محققینشون بودن، اینا کم بودن. همه الان هم شما اگر به چهارشنبه سوری ها بگید چرا این کار رو بکنید، میگید ما میراث فرهنگی ماست. الان هم اونا نمیتونن همچین قیاس استثنایی اقامه کنن، میگن میراث فرهنگی ماست، سنت گذشتگان است، این آثار باستانی است. بهشون بگه روز 13 چیه، میگن آثار باستانی است. چی گفت 13 نسه؟ 13 و 12 و 14 هر سه ایام مخلوق ذات اقدس اله هستن. تو نحسی طائرکم معکم، چقدر این حرف نورانی است. خب آدم بد نحسه، چرا به دیگری تطیر میزنی؟ طائرکم معکم، شما نحسید. روز چه روز تقصیر داره؟ ظرف بیچاره چه تقصیر داره؟ این مظروف است که به لقب بده. همون روز خیلی از اولیا به
ولای الهی راه یافتن، چون که اشقیا گرفتار شقا شدن. خب حالا حرف دیگه است، حالا ما عمدن تعطیل نکنیم، شما میدید قومتون هم تعطیله. متاسفانه این تا انسان بخواهد با سنت باطل مبارزه کند سخت است. قل فلله الحجت البالغه، چقدر این قرآن نورانی است. قل فلله الحجت البالغه فلو شاء لهداکم اجمعین. او اگر با اراده تکوینی میخواست همه شما را هدایت کند میکرد، ولی اون فایده نداشت. این با اراده تکوینی شما را آزاد گذاشته، با اراده تشریعی از شما ایمان طلب کرده. لیمیز الله الخبیث من الطیب. در چند جای قرآن ذات اقدس فرمود لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. خب اگر خدا میخواست همه مؤمن میشدن، او فایده ای نداشت. دو جور خدا میخواهد، ولی اون جور برای جامعه انسانی سودمند نیست. یکی این که همه اینا را فرشته کند، خب کرد. از این قبیل موجودات به ما یعلم جنود ربک الا هو، خدا زیاد دارد. یکی این که اینا در حالی که انسانن، موجود ارضیان، دارای شهوت و غضبن، ملجأشون بکند به ایمان، اما خب سودی ندارد. قول فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعین. ولیکن نخواست شما را آزاد گذاشت، و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، تا رو انتخاب آزاد انسان به جایی برسه. چرا بین تکوین و تشریع قرض بکنید؟ هر جا سخن محققین است، پاسخ محققانه است که بین تشریع و تکوین خلط نکنید. هر جا سخن اکثری دنبال روی آثار باستانی پرست است، اونجا تقلید را نکوهش میکنه. فبود آخه نیاکانتون هیچن. یه وقت آدم خودش نمیداند از یه عالمی استفاده میکنه، یه وقت نمیداند و نمیپرسد. فبود این نیاکانتون نه عالم بودن نه مهتدی، نه خودشون چیز میفهمیدن نه از چیز فهمه سوال میکردن. اولوکان آباؤهم لا یعلمون شیئن، یک، ولا یهتدون، دو. بالاخره یه بلعرزها باید به ذات برسه انسان، یا خودش مستقیما باید از عالم بپرسه یا از کسی بپرسه که او از عالم پرسیده است، که بالاخره به عالم ختم بشه، که تقلید جاهل از عالم باشه نه جاهل از جاهل. فرمود این نیاکانتون نه عالمند نه از علما پرسیدن. خب چرا حرفاینو گوش بدی؟ اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا، که نکره در سیاق نفی است. فرمود آخه اینا هیچی نخوندن، چیزی بلد نیستن، شما چرا از جاهل ها تقلید میکنید؟ اینا نه تنها خودشون بلد نیستن، از اون بلدها هم سوال نکردن. ولا یهتدون، اینه در آیه محل بحث بیان کرد، یعنی همین سوره بارکه مائده که محل بحث است. فرمود به این که وإذا قیل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، همین کافیه. اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا، یک، ولا یهتدون، این دو. این گروه که به همون آثار باستانی اکتفا میکنن، با گروهی که به علوم مادی بسنده میکنن، هر دو زیر مجموعه اون عنوان سوره مبارکه غافران که فرهو به ما اندهم من العلم، خواه علم جدید و پیشرفته صنعتی باشد، خواه نیاکان پرستی به مانند اون باشد، که در سوره مبارکه غافر این چه آمده است که اگر از اونا سوال بکنیم معارف الهی تندر بدید و چرا تندر نمیدید، فرهو به ما اندهم من العلم. آیه 83 سوره غافر این است، فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرهو به ما اندهم من العلم. حالا این علم، علم مادی باشد، مثل که جهان غرب مبتلا به اوست، یه مقدار صنعت پیشرفت، اونا دیگه خود را از معارف بی نیاز می دانن، در حالی که بسیاری از اینها به دام خرافات می افتن. همتی مشکلی پیش آمد، به سراغ فالگیری و امثال ذالک می روند. فالگیری در غرب خیلی کمتر از شرق نیست، خرافات در اونجا کمتر از جهان نیست. اینجا برکات نظام اسلامی خرافات می روند به سوی برچیده شدن، اما اونجا گرفتارن. شما ژاپن برید اونید، خرافات خیلی فراوان است، بانک از سرعت خیلی پیش رفتن. و هر تقدیر فرهو به ما اندهام من العلم، چه علمهای مادی پیشرفته و چه همین خرافات گذشته و سنن گذشته.
گاهی هم هست که انسان جاهلانه زندگی میکند، عالم هست ولی جاهلانه زندگی میکند، مثل که عالمی از عالم تقلید بکند. خب اگر این که میگن تقلید مجتهد از مجتهد حرام است، برای همین جهت است دیگه. خدا که ذات اقدس الهی که شما نعمتی داد، قدرت استنباط داد، استقلال فکری داد، خب چرا در کنار سفره دیگری؟ جاهل از جاهل تقلید بکند حرام است، عالم حرف عالم گوش بدهد حرام است. اون برای پیروی بیجا باید پیرویش به جا باشد، این پیرویه ها را جا به جا کرده است، و این یکی که عالم از عالم تقلید میکند برای که استقلال خود از دست داد. خب تو که دارای قدرت استنباطی، خدا این نعمت را به تو داد، حق نداری حرف دیگری گوش بدی. دین نمیگوید حرف کسی را همیشه گوش بده، گاهی میگوید اصلا گوش نده، گاهی میگوید حرف دانشمندان را گوش بده. خب فقط تقلید عالم از عالم حرام، تقلید جاهل از جاهل حرام، تقلید عالم از جاهل که عوام ها علما را بگردونن این حرام، فقط تقلید جاهل از عالم است که بجاست. فرمود اولو کان آباهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. خب اگه اونا عالم بودن، این تقلید جاهل از عالم بود، یا عالم نبودن ولی از علما سوال کردن، باز تقلید معلواسطه بود در حقیقت. مثل کسی که حرف مسئله گو رو گوش میدهد، خب مسئله گو بالاخره مسئله رو از روی رساله عالم مرجع دینی میگوید دیگه، یک گوش دادن به جایی است. فبود نیاکانتون نه اون بودن نه این. بخش از اینها در سوره مبارکه یونس هم آمده است که اونجا هم مسئله حرام و حلال را ذکر کرد و مشابه این تعبیرات اونجا آمده. آیه 59 سوره مبارکه یونس این است: قل ارایتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. شما که وحی را منکرید، میشه افترا. افترا برای کسی که منکر وحی است از همین راه نشأت میگیرد که بین تشیع و تکوین خلط میکند. اینا که منکر وحی و شریعت و رسالت و نبوت و ولایتن، میگن این گفته خداست، یعنی تکوینن خدا رو امضا کرده، نه اینکه خدای پیامبری فرستاده، چون اینها من نبوت عامه رو منکرن. میگن اگر بنا شد کسی از طرف خدا بیاید، او باید فرشته باشد، بشر نمیتواند پیغمبر باشد. در جاهلیت معاد مورد انکارشون بود، نبوت عامه مورد انکارشون بود. وقتی نبوت عامه را نمیپذیرفتن، نبوت خاصه را هم قبول نداشتن. نه، اون بیان رو ایشون در این فصل این تحقیقات که الان امروز به عرضشون رسید تو المیزه اصلا اینا نیست که الذین کفروا مال اون مطبوعانه مطبوع هستید. ایشون میفرمون به این که این اکثریتی را که ذات اقدس الهی در قرآن فرمود اکثرهم لا یعقلون برای چیه؟ فرمود ولکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب و اکثرهم لا یعقلون. چرا نفرمود و هم لا یعقلون؟ اگه و هم لا یعقلون میفرمود، یعنی که الذین کفروا یفترون علی الله الکذب. این اکثرهم لا یعقلون میخورد به این جاهل ها و دنبال روها که گرفتار آثار باستانی هست. اون اقلیشون که زماندارانشونن، اونا همه خلط تکوین و تشریع دارن که میگن لو شاء الله ما اشرکنا، خدا که قدرت دارد، اگر این کارهای ما بد بود میخواست جوری کارهای ما را بگیرد، پس کارهای ما خوبه، چون خدا جوری ما را نگرد پس کارهای ما خوبه. این قیاس استثنایی رو اون مطبوعا درست کردن. وقتی مطبوعا درست کردن، سنت جا افتاد، دنبال روها به اون یه عده میگفته اینا وجدن آبان علا امه، عده هم که تبعیت کردن از اون مطبوعها و رهبرانشون پذیرفتن، این در جامعه جا افتاد. بهرن کار در سه مقطع انجام گرفت. اولا اون شیادهایی بودن که آلهه اینها همون اهوای اینها بود و این جهل رو کردن. ثانیا جهله هر قوم دنبال روی اون رهبرانشونن، اون کاری که رهبران بدعت گذاشتن و این دنبال را پذیرفتن، شده سنت نسل قبل. نسل بعد که آمدن گفته اینا وجد نابا علا علا امبه. تو نسل بعد هم اگر یه محققی پیدا می شد به گمان خود که بتواند سرهم کند قیاس استثنایی رو تکوین و تشریع رو خلط کندم، مثل همون رهبران پیشین اینجوری مغالطه می کرد. والحمدلله رب العالمین.